جعفر احمدی تاست اورندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل، سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. با وجود عدم آمادگی غیر مشروط طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، حکومت با تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای رو در رو با این گروه ادامه می‌دهد. درباره دستور رئیس جمهور روسیه به نیروهایش در مورد ترک خاک سوریه نیز برایتان خواهیم گفت. مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت با تلاش‌ها برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ادامه می‌دهد. سه مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت به اروپا در دریا غرق شدند و قرار است روند خروج نیروهای روسیه از سوریه امروز آغاز شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور با تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای رو در رو با طالبان ادامه می‌دهد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آرزو دارند تا این گفتگوها اثر گرفته شود. آقای آزاد افزود که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. قرار بود گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی از سر گرفته شود، اما این مذاکرات به تأخیر افتاد. طالبان گفتند تا زمانی که پیش‌شرط‌هایشان پذیرفته نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از شرط‌های طالبان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان است. جزئیات پیشتر تا لحظات دیگر. سه مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت از یونان به مقدونیه در دریا غرق شدند. نتالیا سپیروا کوردیچ، سخنگوی وزارت داخلی مقدونیه، گفته است که کشته شدگان شامل دو زن به شمول یک زن حامله و یک مرد می شوند. اجساد 20 مهاجر افغان که در آبهای یونان غرق شده بودند در آغاز این هفته به کابل انتقال داده شدند. رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی کارکرد والیان کشور گفتگوی مستقیم را با آنها آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در دو روز گذشته با والیان بغلان، کندوز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، فاریاب، هرات، نیمروز، غور و فرا صحبت کرده است. شاروال ننگرهار میگوید که گروهی از مافیا در این ولایت در برابر فعالیت آنها موانع ایجاد میکند. حمیدالله افغان این سخن را دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد ابراز کرد.
په دې خار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، طبعاً چې یو خار د اصلاح لپاره کار کوي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته ده، مظاهرې شته ده.
اما افغان افزود که نمیگذارند تا مافیای اقتصادی به اهدافشان برسند. رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده تا از سوریه خارج شوند. ولادیمیر پوتین به وزیر دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای روسی به بخش اعظم اهداف خود در سوریه دست یافتند. پوتین دستور داده که بخش عمده نیروهای روسی سر از امروز روند خروج از سوریه را آغاز کنند. پایگاه‌های ما پایگاه بحری در ترتوس و پایگاه قوای هوایی در همیمین به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد. امنیت اینها باید از طریق زمین، بحر و هوا کاملا تامین شود. این بخش از نیروهای اردوی ما از سالها به این سو به طور معمول در سوریه مستقر بوده است. پوتین ابراز امیدواری کرد که خروج نیروهای روسی منجر به حل سیاسی جنگ سوریه شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران روی وضع تحریم‌های تازه بر این کشور غور نمی‌کند. فدریکا موگرینی گفت که این آزمایش‌ها توافق اتمی ایران و غرب را نقض نکرده است. خانم موگرینی پس از نشست دیروز با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل افزود اگر فیصله های شورای امنیت سازمان ملل نقض شده باشند باید به طور مناسب از سوی این سازمان بررسی شود، اما هشدار داد که آزمایش راکتی هفته گذشته ایران ممکن تنش‌ها را در منطقه دامن بزند. تهران اصرار می‌ورزد که هدف این آزمایش‌ها انکشاف توانایی هسته‌ای ایران نیست. و حکومت سربیا می‌گوید که موضوع پیدا شدن دو میزایل آمریکایی نوع هلفایر در یک طیاره مسافربری را بررسی می‌کند. این طیاره خطوط هوایی سربیا از لبنان به آمریکا در پرواز بود. لوی سرنوال سربیا دیروز گفت در این مورد تحقیق می‌کنند که آیا این بسته مواد انفجاری داشت یا نه. نظامیان لبنانی گفتند که این راکت ها را به شرکت آمریکایی تولید کننده این راکت ها می فرستادند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح پیش شرط نگذارند.
هم دیدگاه دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان تاکید از آنی بود که باید اول اینا بدونی مطلع کردن پیش شرط حاضر شدن با گفتگو.
افغانها به خاطر رسیدن غیر قانونی به اروپا همچنان بهای سنگین می پردازند. باز هم 3 پناهجوی دیگر افغان غرق شدند. صفحات نشریه های غربی را مرور می کنیم. حکومت افغانستان از آمادگی های کامل برای گشایش پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه صحبت می کند.
یکی از ساعت های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود. تا او زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته میشه در ولایت فاریاب.
و رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده تا از سوریه خارج شوند.
من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود انجام یافته است.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. با وجود عدم آمادگی غیر مشروط طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، مقام های افغان به تلاش ها برای اثرگیری گفتگوهای رو در رو با این گروه ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان از طالبان هم انتظار دارد و آنین که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. طالبان گفتند تا زمانی که پیش شرط های آنها پذیرفتن نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از پیش شرط های طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
امروز سه‌شنبه 15 مارچ است. اگر اظهارات و آرزومندی گروه چهارجانبه هماهنگی مذاکرات به شمول مقامات افغانی و پاکستانی جامعه عمل می پوشید، ما در دو هفته گذشته شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان می بودیم. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در گردهمایی اخیر خود در کابل گفتند که گفتگوهای مستقیم با طالبان در اوایل ماه مارچ در اسلام آباد آغاز خواهد شد. اما در حالی که بسیاری ها منتظر آغاز گفتگو بودند، طالبان به صورت ناگهانی سهمگیری خود در چنین گفتگوها را رد نموده، پیش شرطهای قبلی خود را تکرار کردند. ولی مقامات افغان باز هم میگویند که هنوز هم آرزومند آغاز گفتگوی صلح میباشند. خیرالله آزاد، یک سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که گفتگوی صلح به زودی آغاز شود. او میگوید که طالبان گفتگو را به کلی رد نکردند، بلکه به شرطهای خود پافشاری نمودند و شرطها معمولا هنگام مذاکرات مورد غور و بررسی قرار میگیرند.
هم دیدگاه دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان، چون اخیرا اظهارات صدراعظم پاکستان، مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان، اینا را ما حتما شنیدیم که تاکید از اویی بود که باید اول اینا بدون مطرح کردن پیش شرط حاضر شوند با گفتگو.
آقای آزاد افزود که آنها هنوز نتوانستند که کدام میعاد دیگری برای آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان تعیین کنند، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های مشترک خود با پاکستان، چین و آمریکا سعی دارد که طالبان برای گفتگو ترغیب شوند و میعاد مذاکرات مشخص شود. در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند روز قبل برای گفتگو با کابل ابراز آمادگی کرد و حکومت افغانستان هم از آن استقبال نمود. سمیع یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر افغان، در پاسخ به این سوال که چرا طالبان گفتگوی مستقیم را رد کردند گفت:
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، مزوا په خیال دادو پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار.
اگر طالبان از جانب پاکستان به قوت سیاسی مبدل شوند، به نظر من این برایشان یک انتحار سیاسی خواهد بود، چون نظر مردم در افغانستان به ارتباط پاکستان بسیار منفی است و طالبان هیچگاه خود را از این اتهام برات دادن نخواهند توانست که گویا آنها آلای دست پاکستان می باشند. لذا آنها گفتگو می کنند، ولی می خواهند که گفتگو در کشور سومی انجام شود.
خودی غواړي چې په یو دریم هیواد کې پاکستان پرته هیواد کې دا مذاکرات وشي.
طالبان بیرون شدن قوای خارجی از کشور، توقف حملات آنها بر سنگرهای طالبان و حذف نام رهبران آنها از لست سیاه را چون پیش شرطهای گفتگو مطرح ساختند. ولی دولت افغانستان این بار گفته است که هم برای صلح و هم برای جنگ آمادگی دارد.
در یک تحول مربوط، نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که 60% مردم افغانستان از روند گفتگوهای صلح پشتیبانی می کنند. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گویند یافته های نظرسنجی آنان نشان می دهد که مردم در کنار حمایتشان از روند گفتگوهای صلح نگرانی حیرانی نیز داشتند. غلام رضا ابراهیمی، پژوهشگر این اینستیتوت، روز دوشنبه به نیرای نتایج این نظرسنجی گفت مردم معامله شدن حقوقشان در این روند، برقرار نشدن صلح، شفاف نبودن مذاکرات صلح، نادیده گرفتن حق زنان و نادیده گرفتن قانون اساسی را از نگرانی هایشان عنوان کردند. اما آقای ابراهیمی گفت که بیشتر مردم نسبت به روند گفتگوهای صلح خوشبین بوده و از آن حمایت کردند.
تقریبا 60% از مردم گفتن که ما از گفتگوهای صلح حمایت میکنیم. اکثر جوابا پیرامون این مسئله برمیگشت که ما از جنگ و ناامنی خسته شدیم. مردم هم به این نتیجه رسیدن که بهترین راه رسیدن به امنیت از دقیقا از دل گفتگوهای صلح میگذره. اینکه مردم چقدر خوشبین بودن که دولت وحدت ملی میتونه این گفتگوهای صلح به نتیجه برسونه 28.61% بوده.
با گفته این مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، این نظرسنجی که در ماه میزان آغاز گردید در 15 ولایت به شمول کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننگرهار، جوزجان، پکتیا، هلمند، کندز، زابل و غور صورت گرفته است. در این نظرسنجی تلاش شده تا از طریق توزیع پرسشنامه ها نظر 1540 تن بالای سن 18 سال در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح جمع آوری گردد. یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 70% مردم معتقدند که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ناکام بوده و 21.5% دیگر تا حدود این پروسه را موفق خواندند. نظرسنجی از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حال صورت گرفته است که اخیراً حکومت افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح خبر داده و گفته است که گروه چهارجانبه در این راستا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.
رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور با تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای رو در رو با طالبان ادامه می‌دهد. 3 مهاجر دیگر افغان هنگام مسافرت غیر قانونی به اروپا در دریا غرق شدند. شاروال ننگرهار میگوید که گروهی از مافیا در این ولایت در برابر فعالیت آنها موانع ایجاد می‌کند. رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داد تا از سوریه خارج شوند. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران روی وضع تحریم‌های تازه بر این کشور غور نمی‌کند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا بیایید روزنامه های غربی را مرور کنیم. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تازه ترین شمارش گزارش نوشته است درباره علاقمندی گلبدین حکمتیار به پیوستن به مذاکرات صلح افغانستان. در این گزارش آمده گلبدین حکمتیار، جنگ سالاری که در فهرست سیاه سازمان ملل جا دارد، با سهمگیری در پروسه صلح افغانستان ابراز علاقمندی کرده. واشنگتن پست همچنان نوشته که حالا ایالات متحده آمریکا می‌خواهد پروسه صلح کامیاب شود و جنگ چندین ساله افغانستان پایان یابد. در این گزارش از حکمتیار نقل شده که گفته است می‌خواهد به پروسه صلح بپیوندد و به مردم ثابت بسازد که خواستار صلح است. به نوشته واشنگتن پست، حکمتیار یک هفته پس از آن این سخن را ابراز کرده که گروه طالبان شرکت در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. انتظار می رفت نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در آغاز همین ماه در اسلام آباد با هم دیدار کنند، اما اعلامیه طالبان این مذاکرات را تا زمان نامعلوم به سرنوشت ساخت. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روشن نیست تصمیم حکمتیار مبنی بر پیوستن به گفتگوهای صلح تا چه حد طالبان را به اقدام مشابه تشویق خواهد کرد. و روزنامه بریتانیایی گاردین به موضوع پناهجویی افغانها در استرالیا توجه کرده و در گزارش از زندگی یک شهروند افغانستان نوشته که حکومت استرالیا می‌خواهد با فشار او را اخراج کند. به نوشته گاردین، وزیر مهاجرت استرالیا ادعای این پناهجوی افغان را که وضعیت امنیتی افغانستان در حال خرابتر شدن و زندگی او در خطر است رد کرد. گاردین که نخواست از این پناهجوی افغان نام ببرد میگوید که او پنجمین افغان است که توسط حکومت استرالیا اخراج می شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، استرالیا در سال 2014 پروسه اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرد. گاردین در همین شمارش گزارش دیگر نیز درباره افغانستان دارد. در این گزارش از مسابقات سکی در بامیان یاد آوری شده. گاردین نوشته که از 60 سال به این سو مسابقات سکی در افغانستان برگزار می شود. 6 سال پیش کریستوف خبرنگار سوئیسی برای چند روز بامیان رفت و در آنجا مسابقات را زیر نام افغانستان سکی چالنج را اندازی کرد. به نوشته گاردین این خبرنگار حالا قصد دارد مسابقات مشابهی را در یکی از مناطق نزدیک به کابل هم برگزار کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم در خبرها شنیدید، افغانها به خاطر رسیدن غیر قانونی به اروپا بهای سنگین می پردازند. باز هم سه پناهجوی افغان غرق شدند. آنها هنگام مسافرت از یونان به مقدونیا جان دادند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
سه افغان مهاجر به شمول یک زن حامله هنگام عبور از یونان به مقدونیا در یک دریا غرق شدند. سخنگوی وزارت داخله مقدونیا گفت 19 مهاجر دیگر افغان که یک جا با این هلاک شدگان راهی مقدونیا بودند از سوی مقامات این کشور به یک مرکز استقبال مهاجران و 4 تن دیگر که زخمی شده بودند به یک شفاخانه انتقال داده شدند. ناتالیا سپیروفا کوردیچ افزود که 3 نفر که غرق شدند یک زن حامله، خواهر نوجوان او و یک مرد بودند. او قبلا گفته بود که هلاک شدگان 2 مرد و 1 زن می باشند. پس از اینکه راه عمده بالکان به سوی اروپای غربی هفته گذشته مسدود ساخته شد، بیش از 14,000 مهاجر که اکثریت آنها از سوریه، عراق و افغانستان می باشند، در یک کمپ مزدحم مهاجران در یونان در نزدیکی سرحدات مقدونیه گیر ماندند. یک مهاجر افغان به نام محمد با خبرگزاری رویترز با زبان انگلیسی شکسته چنین گفت: چرا آنها به مردم افغانستان اجازه نمی دهند که به کشورهای دیگر بروند؟ در سوریه از مدت 5 سال به این سو جنگ است، اما در افغانستان از 30 سال به این سو جنگ ادامه دارد. همین اکنون در افغانستان جنگ است. چه کسی می گوید که امنیت افغانستان حالا خوب است؟ اواخر دیروز گزارش شد که حدود 1,000 تن از این مهاجران برای جستجوی یک راه بدیل به سوی مقدونیا پیاده برای افتادند، ولی بعد از مدت کوتاه از سوی پلیس یونان محاصره شدند. ملل متحد گفته است که وضعیت این کمپ اوج بدبختی بشری را نشان می‌دهد. 3 روز قبل نیز جنازه 20 نفر از مهاجران افغان به شمول زنان و اطفال که در آب‌های یونان غرق شده بودند به کابل رسید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان از آمادگی‌های کامل برای گشایش پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه سخن می‌زند. وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که این پروژه در اوایل ماه اپریل افتتاح خواهد شد. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است. از همین رو دسترسی به خط آهن برای این کشور بسیار مؤثر پنداشته می شود. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا ماه اپریل سال روان افتتاح خواهد شد و حکومت افغانستان آمادگی کامل دارد. آقای قوقندی می افزاید این پروژه 35 کیلومتر طول دارد و از ترکمنستان شروع و به بندر آقینه ولایت فاریاب وصل می شود.
ان شاء الله در آینده نه چندان دور خط آهن از مجرای ترکمنستان وارد بندر آقینه میشه و تا زمانی که این جشن باشکوه برگزار میشه، چون یکی از ساعت‌های بسیار مهم در تاریخ افغانستان خواهد بود، تا اون زمان یک آمادگی خاص در شرک بندری آقینه گرفته میشه در ولایت فاریاب.
حکومت افغانستان میگوید با افتتاح این پروژه این کشور یک بار دیگر به حیث چهارراه تجارت در منطقه مطرح خواهد شد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع خوشبین هستند و میگویند افتتاح این پروژه بالای اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت دارد، زیرا از یک سو سبب دسترسی به مارکت های جدید شده و از جانب دیگر در قیمت ترانزیت کاهش می آید. مثلاً وزارت تجارت و صنایع می گویند فیز دوم این پروژه که 35 کیلومتر طول دارد از آقینه ولایت فاریاب به شهر مزار شریف کندز تا آخر سال 2016 امتداد می یابد. از سوی هم مسئولان اتاق های تجارت و صنایع می گویند با افتتاح این پروژه افغانستان به یک دهلیز ترانزیتی دست خواهد یافت. هاشم رسولی مسئول روابط بین الملل این اتاق به رادیو آزادی گفت دسترسی به این خط آهن می تواند افغانستان را از وابستگی به بازارهای اقتصادی کشورهای پاکستان، هند و ایران نجات دهد.
طبیعتاً ما به عنوان کشور مخاطبشکن نیازمند هستیم که هر چی بیشتر راههای بدیل تجارت و ترانزیت خود را جستجو بکنیم. به هر حال ما همچنان اگر وابسته باشیم به مارکت پاکستان و مارکت هندوستان، خیلی فرصت ها را ممکن است دست بدیم. حالا مارکت کشورهای آسیای میانه، مارکت ترکیه، مارکت آذربایجان، مارکتی که هم مخصوصا اروپا برای افغانستان بسیار مهم است و بسیار سودآور است.
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع میگویند در حاشیه افتتاح این پروژه یک نمایشگاه بزرگ قالین نیز از سوی افغانستان برگزار می شود. افتتاح خط آهن ترکمنستان آقینه بخشی از راه لاجورد است که این مسیر یکی از تاریخی ترین مسیرهای ترانزیت اموال و کالا بوده و به عنوان بخشی از راه ابریشم دارای اهمیت خاص تاریخی در افغانستان می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا درباره دستور رئیس جمهور روسیه به نیروهایش در مورد ترک خاک سوریه برایتان میگوییم. دستوری که قرار است سر از امروز به اجرا گذاشته شود. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور بخش اعظم اهداف خود در سوریه را برآورده ساخت. ولادیمیر پوتین در حالی که وزیر دفاع سرگی شویگو و وزیر خارجه سرگی لاوروف حضور داشتند، دیروز در مسکو چنین گفت:
من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود انجام یافته است. لذا من به وزیر دفاع سرگی شویگو دستور دادم که خارج شدن بخش عمده نیروهای ما از سوریه را سر از فردا آغاز کند. من از وزارت خارجه روسیه هم خواستم که نقش فدراسیون روسیه در روند حل نزاع سوریه را افزایش دهد.
رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در حال ابراز داشت که گفتگو میان اطراف درگیر نزاع سوریه و میانجیگری ملل متحد در ژنو ادامه داشت. او ابراز امیدواری کرد که خروج قوای روسیه از سوریه منجر به حل سیاسی در این کشور شود. روسیه بیش از 50 طیاره جنگی به شمول هلیکوپترها در سوریه دارد. همچنین یک تعداد محدود عساکر روسی از این طیاره ها محافظت می کنند و مشاوران نظامی روسیه با اردوی رژیم بشار اسد همکاری دارند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفته است که رئیس جمهور سوریه بشار اسد در یک تماس تلفنی موافقه کرده است که نیروهای روسی از این کشور خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد از این اقدام مسکو استقبال کرده اند. سلیمان مسلت، یک سخنگوی مخالفان رژیم بشار اسد، گفته است که اگر خروج قوای روسی از سوریه به گونه جدی عملی شود، به تلاش های صلح کمک خواهد کرد. ولی جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است دیده شود که نیت مسکو چیست. اطراف درگیر نزاع سوریه طی گفتگو در ژنو سعی دارند که آتش بس شکننده ای را که به میان آمده است گسترش دهند و تقویت بخشند. استیفن دیمیستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، گفت از سرگیری مذاکرات یک لحظه از واقعیت است. او تاکید کرد که جز مذاکرات هر گزینه دیگر برگشت به جنگ خواهد بود. دیمیستورا در آستانه گفتگوها به خبرنگاران گفت پذیرفتن انتقال سیاسی مادر همه مسائل دیگر در سوریه است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا، پس از 7 شام به وقت افغانستان، 7 روز هفته روی همین موجها قابل شنیدن است.
رنگ‌های
زندگی.
اسم بنفشه است. خانم خانه هستم، مدرسه میرم. میخوایم که درس قرآن شریف بخونم.
درس های قرآن شریف تا چی حد یاد گرفتین؟
فقط سپاره دوم خلاص کردم. میکنم، میخوایم خلاص کنم و تجوید میخوام. پنتون خلاص کردم، رشته انجینری.
خب شما گفتین پنتون خواندین و رشته انجینری رو ختم کردین. در کجا خواندین؟ کجا درس هایتون ختم کردین؟
پنتون از بنام آکادمی تربیه معلم، البته در تکنیکم. دو ساله است، رشته انجینری جیولوژی البته.
خب در جریان درس آیا اینطور عملی هم در مو رشته که شما خواندین کار کردین؟ چی را کار کردین میشه بگوین؟
بله، ما لیول کاری را کار کردیم، عملی هم کار کردیم و قصبه رفتیم عملی کار کردیم و دیگه در شرک سید جمال الدین عملی با صنفی ما.
خب قسمی که میبینیم شما اجاب زدین صرف دو چشمتان معلوم میشه، علاقه خودتان است که میخواین رویتان بپوشین یا ای که مشکلاتی دارین؟
نخیر نه، من در فامیل بسیار آزاد زندگی میکنم، فعلا خب مدرسه میرم، از او خاطر در مدرسه بسیار گپ خوب یاد گرفتیم، از او خاطر میخواییم یه ایجاب، علاقام داشتم و خوشم داشتم، زیاد خوش داشتم که با ایجاب باشم. بسیار. از طرف فامیلم هیچ کدام مامانیت برم نداره.
خب زندگی خوش و خوشحال برتان میخواییم.
زنده باشید. تشکر.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت. همکارم احمد تکل با شماست.
درمانان کم جکفر سر.